انقدر زیاد میکارن که متاسفانه بازارش خراب میشه و بعد از اونها خود صدا و سیما میره سر مزرعه، میره کسی حاضر نیست جمع بکنه. یک سال که یک همچین تعرفه ها و یک همچین مشکلاتی در کار صادرات و تولید و فروش بازار داخلی ایجاد میشه، سال دیگه معمولا کشاورزا رغبتی به کشت اون محصولات مثل محصولات جالیزی، مثل همین پیاز، مثل همین گوجه فرنگی که بارها و بارها شما نوجوانیتون تا حالا حتما شنیدین که آقا امسال خیلی زیاده چیکارش کنیم، یه سال شنیدین آقا امسال انقدر زیاد داریم حالا ارزم انقدر کم بریم نداریم بخوریم. اینو حتما شنیدین و دیدیم. مطمئن باشین اگر امسال بازار این محصول رو به هم بذاره و کشاوردش متضرر بشه، قول میدم سال بعد زیانش رو کشور و مصرف کنندگان عزیز باید بدن و این محصول رو قول میدم دو برابر قیمت امسال باید خریداری.
یعنی معتقدید که بر بازار داخل هم تأثیرگذار خواهد بود و نه تنها کمک نمیکنه به تنظیم بازار داخل، بلکه التهاب هم ممکنه ایجاد بشه در بازار داخلی ما
بنا به تجربه 20 سال گذشته؟
ممنون. البته من که امیدوارم این اتفاق نیفته و حداقل بازار داخل ما به سلامت عبور بکنه از این طرحهایی که گذاشته میشه و همین که به نوعی صادرکنندگان ما هم متضرر نشن و ما نتونیم و ما بازارهایی که با زحمت به دست میاریم رو به راحتی از دست ندیم. حالا باید ببینیم نتیجه این طرح به چگونه خواهد بود. ممنونم از شما جناب آقای صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و محصولات کشاورزی که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
شما هم ممنونیم. همینی که شما این طرح‌ها رو پیگیری می‌کنید در برنامه‌های اقتصادیتون باعث میشه که این طرح‌ها بهتر و با شرایط سالم‌تری جلو بره.
ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.
سلامتی و آرامش برای همه مردممون.
همچنین خدا نگهدار. جناب آقای محمد شفیع ملک‌زاده مشاور نظام صنفی کشاورزی هم گفته بودند که اجرای الگوی کش در تولید محصولات استراتژیک و کاهش محصولات آببر همچون سیفی تأثیر بسزایی داره، بنابراین سیاست وزارت جهاد کشاورزی به جای اتخاذ عوارض صادراتی باید به این سمت بره. همون نکته‌ای که جناب آقای نیاورانی بهش اشاره کردن و معتقد هستن که اصلاح الگوی کش یا اجرای الگوی کش بسیار مهمتر از اجرای طرح‌های این چنینی هست، ولی به هر حال ما باید یک برنامه‌ریزی مدون و هم کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای جایگزینی کشت محصولات اساسی به جای محصولات آببر همچون گوجه فرنگی، هندوانه، پیاز و سایر این محصولات داشته باشیم. ولی نکته اساسی اینه که حواسمون باید هم به بازار داخل باشه که این طرح‌ها و این اقدامات کمک بکنه به تنظیم بازار داخل و هم قیمت محصولاتی همچون گوجه فرنگی و پیاز که جزو محصولات اساسی مردم هست و مردم از این محصولات استفاده میکنن و همین که حواسمون به بازارهای خارجی و صادراتی خودمون هم باشه که با این طرح‌ها به نوعی اون بازارها رو هم از دست ندیم. در مورد محصولات استراتژیک هم خیلی معتقد هستن که اون زیرساخت‌های لازم وجود نداره، به خصوص زیرساخت‌های کشت محصولات استراتژیک مثل اعلام قیمت عادلانه که باعث بشه کشاورزان به کشت ترغیب بشن و همین امر باعث شده که در واقع قیمت باعث شده که خیلی از کشاورزان ما رو بیارن به کشت محصولات آببر چون که عایدی بیشتری رو از اون میتونن به دست بیارن. یه مورد دیگه که در رابطه با اجرای طرح عوارض صادرات محصولات جانزی مورد اهمیت هست و باید بهش توجه بشه، بحث قاچاق این محصولات هست. اگر این عوارض اجرا شود، باید حواسمون باشه که حداقل برای این محصولات فضای قاچاق این محصولات ایجاد نشه، چرا که باعث گسترش قاچاق میشه و عملا دولت همون عوارضی هم که قبلا به دست می آورد رو به دست نخواهد آورد و رویه قاچاق، اگر قاچاق تبدیل به یک رویه بشه، باید بگیم که اصلاح اون یه مقدار کار دشوارتری خواهد. که در رابطه با این طرح هم با یکی از تولید کنندگان سیفیجات صحبت بکنیم و به همین منظور همراه میشیم با جناب آقای ابراهیم آسیایی فت، تولید کننده سیفیجات در کنگان. آقای آسیایی فت سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای آسیایی فت، این طرح عوارض صادرات محصولات جالیزی قاعدتاً به گوش حضرت عالی هم رسیده و در موردش اطلاع دارید، اینکه برای گوجه فرنگی قرار شد عوارض 4000 تومانی رو در نظر بگیرن و برای پیاز هم عوارض 2000 تومانی. نظرتون رو بشنویم در مورد این طرح و فکر میکنید آیا میتونه کمک بکنه به جایگزینی محصولات حساسی به جای محصولات آبی آب بر که در واقع جزء اهداف اصلی اجرای این طرح هست؟
بله، قطعا این طرح تاثیر دارد، ولی اینکه بیان روی همه محصولات عوارض بذارم، یعنی در واقع همه محصولات اهم از گلخونه‌ای و محصولات غذای باز، قطعا این باعث عدم توسعه گلخونه ها میشه و باعث میشه که کسایی که در بحث گلخونه ها سرمایه‌گذاری کردن و جو سیاست های دولت هم هست که توسعه گلخونه ها در دستور کار هست، وقتی که عوارض روی محصول صادرات محصول گلخونه‌ای هم بگذاریم، قطعا بازده منفی دارد. ولی روی محصولات فضای باز، خب محصولات آبر قطعا باعث میشه که برحال کشاورزان به سمت محصولات اساسی و حتی کشاورزی قراردادی رو بیارن.
یعنی معتقدی که تاثیرگذار هست؟ حالا توی همون بند اولی که برای این طرح در نظر گرفتن در مورد گوجه فرنگی، در واقع همه هم گوجه فرنگی زراعی و گلخونه ای رو توی این طرح یکسان دیدن و شما معتقدید که باید تفکیکی صورت بگیره بین محصولات گلخانه ای و محصولات زراعی ما و معتقدید که این میتونه مانعی باشه برای گسترش گلخانه ها. دو تا محصول کلا عنوان شده آقای آسیایی فرد، پیاز و گوجه فرنگی، که حالا در مورد پیاز ما بیشتر زراعی رو داریم تا گلخانه ای، ولی در مورد گوجه فرنگی این گونه هست. یه نکته ای که مطرح شده بود در توسط آقای نیاورنی و خیلی از کارشناسان اینه که اکاش زودتر ابلاغ میشد این طرح تا تکلیف تولید کنندگان مشخص میشد، نه اینکه امروز ما اعلام بکنیم و حالا منظورم از امروز همین حوالی است دیگه، در 28 شهریور ماه عنوان بشه، به خاطر اینکه عملا تولید کنندگان نمیتونن تغییری توی تولیدشون داشته باشن و صادرکنندگان ما هم قولهای صادراتی خودشون رو دادن و تعهد دارن در مورد صادرات و عملا نمیتونن تغییری ایجاد بکنن و ملزم هستن که تعهدات خودشون رو اجرا بکنن یا تولید خودشون رو تا پایان داشته باشن. شما نظرتون چیه؟ شما هم فکر میکنید باید زودتر اعلام میشد، یا یعنی اینکه نه قاعدتا در همین بره از زمان که فصل کشت و برداشت هست میتونه کمک بکنه؟
اول که من عرض بکنم خدمتون، تو اونجایی که من اطلاع دارم تعداد زیادتری از محصولات هست، مثل هندوانه، خربزه، حالا دقیقه محصولات رو نمیدونم، ولی هندوانه و خربزه هم من مطمئنم
عنوان شده بود، ولی فعلا اون چه که به گمرکات کشور ارائه شده تا اونجایی که من هم اطلاع دارم گوجه فرنگی و پیاز هست.
درسته، در اون خصوص که فرمایش کردین بحث این که زودتر اعلام می‌کردن،
اینه که باید زودتر اعلام میکردن ولی اجراش رو میذاشتن مثلا 6 ماه دیگه 8 ماه دیگه کشاورز ما یا حالا به هر حال تولید کننده یا سرمایه گذار برنامه‌ریزی نکنه. الان مثلا کشاورز میره برنامه‌ریزی میکنه بازار هدفش رو پیدا میکنه. ما خودمون الان فرمایش کردی استان بوشهر، خب منطقه ساحل هستیم، خیلی از کشاورزا تولید کننده گوجه هستن توی خارج فارس توی زمستان و بازار خیلی خوبی هم دارن توی کشورهای حاشیه خلیج فارس با فاصله بسیار معدودی از طریق دریا محصولشون انتقال میدن. مثلا ارزش افزوده خوبی هم داره و ارزاوری هم داره برای برحال کشور. متاسفانه حالا این طرح یک دفعی و به صورت آنی حالا اعلام شده، خب قطعا اثرات منفی داره. خوب بود که اعلام میکردن و اجراشو مثلا میذاشتن 6 ماه دیگه 8 ماه دیگه یک سال دیگه که کشاورزا هم بتونن خودشون رو با این وقت بدن.
خب 6 ماه دیگه که عملا فصل برداشت تموم شده بود و تعیین تکلیف شده بود دیگه. آقای آسیایفت، آقای آسیایفت شما خودتون کار صادرات هم انجام میدید؟
بله، من کارآفرین برتر ملی هستم و 8 سال متوالی و تولید کننده محصولات گلخانه‌ای و کشاورزیات کشاورزی.
خب در مورد گوجه فرنگی و پیاز با این عوارض خیلی ها معتقد هستن که باز هم سودآور هست برای بسیاری از صادرکنندگان. حالا در مورد برخی از کشورها معتقد هستن که ممکنه صرفه اقتصادی نداشته باشه ولی با این عوارض باز همون سود لازم رو داره، هرچند ممکنه محدود بکنه صادرات رو. شما نظرتون چیه؟ یعنی شما هم فکر می‌کنید همین عوارض 4000 تومانی برای گوجه فرنگی و 2000 تومانی برای پیاز میتونه تاثیرگذار باشه بر صادرات اونها، صادرات اونها رو کاهش خواهد داد یا خیر؟
قطعاً کاهش میده. درسته ممکنه توی یه برهه کوتاهی از زمان که حالا محصول کمیاب میشه تو بازارها این تاثیر کم رنگ بشه، ولی بیشتر اصول سال این عوارض بالایی و باعث محدودیت در صادرات هست.
خب حالا توی همین تر هم زمان در نظر گرفتن، یعنی برای گوجه فرنگی گفتن از اول مهر ماه تا 15 دی ماه، برای پیاز هم عنوان شده از اول آبان ماه تا آخر بهمن ماه. دو تا نکته هست اینجا، آیا صرفه اقتصادی صادرات در این برهه از زمان وجود دارد یا خیر که دوستانم شما نظر بدید، و دو این که آیا این برهه از زمان که ما این عوارض رو دریافت میکنیم باعث تنظیم بازار داخل میشود یا خیر؟
قطعا این باعث تنظیم بازار داخل هست. وقتی عوارض بذاره خب باعث تنظیم یه مقدار بالانس میشه تو بازار داخل. و اینکه اون بحثی که فرمایش کردید صرفه صادراتی داره، خیلی هم بستگی به بازارهای کشورهای همسایه ما داره. به هر حال محصول ما خب تو کشورهای همسایه، این گوجه فرنگی و پیاز ما بیشتر تو کشورهای همسایه مصرف میشه. ممکنه بلایای طبیعی یا مواردی مثلا تاثیر بذاره روی تولید محصول توی کشورهای همسایه ما و این صرفه باشه براشون.
بسیار
کنار ما پاکستان یکی از تولید کننده ها هست، ممکنه تو بعضی از دوره های سال تو بعضی از سال ها و ماه های سال تاثیراتی به خاطر بلایای طبیعی یا حالا عوارض طبیعی مشکلاتی براشون ایجاد بشه که به صرفه باشه. با همین قیمت هم بعضی از
که اون در واقع شرایط خاصه. ممنونیم از شما جناب آقای ابراهیم آسیایی فن تولید کننده سیفیجات در کنگان. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدارتون.
ممنونم، سلامت باشید.
خدا نگهدار. خب با افتخار همراه هستیم با جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای سامی در استدیوی بازارگاه. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت جناب آقای دکتر احمد فر عزیز و همینطور شنوندگان ناظرین رادیو اقتصاد سلام عرض ادب دارم.
ممنون که با ما همراه هستید. یه طرحی رو اخیراً عنوان کردن، طرح عوارض صادرات محصولات جالیزی که در جریانش هستید. برای گوجه فرنگی عوارض 4000 تومانی، برای پیاز هم عوارض 2000 تومانی در نظر گرفتن در محدوده زمانی مشخصی. برای گوجه فرنگی گفتن اول مهر ماه تا 15 دی ماه و برای پیاز هم اول آبان ماه تا آخر بهمن ماه سال جاری. چند تا نکته در مورد این طرح هست که دوستانم حضرت علی راهنمایی بکنید و کمک بکنید. یکی این که خیلی از کشاورزان معتقد هستند که اکاش زودتر اعلام میشد که تکلیف تولید کنندگان مشخص میشد، نه در این برهه از زمان که عملا ما داریم کار برداشت رو انجام میدیم و خیلی از صادرکنندگان ما تعهد دارن برای صادراتشون و باید این کار صادرات رو انجام بدن. با این عوارض شاید ممکنه مثلا برخی از صادرکنندگان ما صرفه اقتصادی براشون وجود نداشته باشه. دو این که ممکنه این طرح منجر بشه به گسترش قاچاق، یعنی قبل از موادی رسمی میرفت و تعهدات صادراتی انجام میشد، با این اتفاق ممکنه تبدیل بشه به قاچاق و گسترش قاچاق رو مشاهده باشیم. و نکته پایانی که به نظر میاد در این طرح دیده شده و اصلا مبنای این طرح هم هست اینه که ممکنه در سالهای پیش روی ما اگر قرار باشه این طرح اجرا بشه باعث عدم تعادل در بازار داخلی ما باشه و ما شاید افزایش قیمت در بازار داخل هم باشیم. این مطلب رو ما از زبان شما پاسخش رو بشنویم. باز هم نکته هست که در ادامه همراه خواهیم بود با حضرتون.
ببینید، ممنون از این موضوع خیلی خوب و چالشی روز که انتخاب کردیم برای رادیو اقتصاد. خدمت عرض کنم این موضوع حدود یکی دو سه هفته ابلاغ شده هم مثلا معاونت سازمان توسعه تجارت و هم یه بخشی از وزارت جهاد کشاورزی. حقیقتا ما توی مدت، یعنی دو هفته مجلس تعطیل بود، دو روز ما وقت کاری داشتیم، 29 و 30، بعد مجلس یه هفته حوزه انتخابی بود، تازه از دیروز شروع کردیم. بنابراین فردا هم تقریبا با توجه به اینکه روز چهارشنبه تعطیل، احتمال زیاد کمیسیون شرایطی نداریم که وزیر رو دعوت کنیم، میمونه برای هفته بعدی که حتما وزیر رو دعوت میکنیم. یکی از مسائلی که می‌خوایم بپرسیم همینه.
بله،
دقیقاً یکی از مواردی بود که خود آقای دکتر سعادت‌نژاد به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اینو ما در دستور کار قرار دادیم و در البته در بودجه سنواتی 1401 مصوب شد، بندشین تبصره 8. اونجا چی میگه؟ میگه 6 ماه قبل از این مثلا ایجاد محدودیت برای محصولات کشاورزی، برای ممنوعیت صادراتشون و غیره، حتما باید وزارتخانه متولی امر اقدام کنن.
بله.
حالا با توجه به این که قانون تمرکز از وزارت سمت به وزارت جهاد کشاورزی انتقال داده شده، پس اینجا ما به عنوان مسئول وزارت جهاد کشاورزی رو میشناسیم. خب چجوری این بند قانون مجلس اینو زیرپا گذاشتن و ابلاغ کردن؟ البته امضای وزیر نیست ها.
بله.
همین دلیل ما خیلی اینو جدی نگرفتیم و در
ولی ابلاغ شده به گفت
ابلاغ شده بود و دقیقاً و به دقیقت 30 ما یه نامه از کمیسیون تنظیم کردیم و به امضای رئیس کمیسیون آقای دکتر عسکری و به وزارت کشاورزی ابلاغ شد. یعنی ما نگرانیمونو و موضوع رو مونا تذکر دادیم.
بله.
اما این برمیگرده به اینکه واقعیت امر همون شما اشاره کردید. ببینید در دنیا وقتی یک کشوری مسئول میشه یک محصولی رو صادر کنه، نسبت به اون شرکت مثلا مقصد متعهده. مثلا در میدونی که در هندوستان در این حالی که پیاز صادر میکنه، گاهی پیاز هم وارد میکنه.
بله.
چون متعهد این موضوع است و اگر این موضوع نباشه دقیقاً قوانین مقررات بین المللی در حقیقت ارزش اعتباری ندارن. هرچند جالبه بگم آقای دکتر خدمتون که در کشورها حاشیه خلیج فارس در بحران به اصطلاح کمبود مواد غذایی و جنگ اوکراین و روسیه این اتفاق افتاد. یعنی بعضی کشورها زیر قولشون هم زدن ها، البته معدود. خب به هر حال یه جنگ بین المللی اتفاق افتاد، اما در شرایط عادی نباید اتفاق بیفته. حالا دوستان عزیزم که میان این تصمیمو میگیرن، میگن این محصولات آب بر هست یا خودمون نیاز داریم، خب بیان یه کاری انجام بدن، تفاوت این قیمتو بدن به کشاورز یا ضرر بود مثلا صادر کننده رو جبران کنن، بعد بگن خیلی خب حالا جلو محصول رو میگیریم، ما مشکلی نداریم. الان در حال حاضر که در قطع فصل کاشت مثلا برداشت و در قطع محصولات گوجه فرنگی در استان بوشهره.
بله.
اینا سال قبل متضرر شده، یعنی دقیقاً ما اونجا بازدید داشتیم. حالا گوجه در قطع هزینه اون برداشت و ثبتشون هم نبود، امسال میخوان یه جوری نفسی بکشن. خب با توجه به این موضوع خیلی مشکل ایجاد میشه آقای دکتر. همین موضوع در
شما معتقدید که زودتر گفته میشد، حداقل اون 6 ماه رعایت میشد و که بتونن تولید کنندگان کشاورزان ما، صادر کنندگان ما برنامه ریزی صحیح تری داشته باشن.
آی دکتر ای کاش، نه حتما باید کار انجام میشد و ما کمیسیون کشاورزی جلوی اینا وای میستیم، همون جوری که در حقیقت صادرات 4 تا محصول رو در بهار ممنوع کردن و ما در حقیقت با جدیت، یعنی من شخصا با توجه به حوزه انتخابی هم داشت نابود میشد و محصولات کشاورزی و اینها جلوی شما همون روز باطلش کردیم. اما الان فرصت میدیم به وزارت جاده کشاورزی از یک قسمت کار که بتونن این موضوع رو مثلا مدیریت
کنن. خوبه که کاش من اجباره در واقع برای شما و این نگاه ده. خیلی خوبه. و مرحله بعدی اینه که اولا گذاشتن این عوارض قاعدتا یکی از ابزارهایی که دولت ها میتونن ازش استفاده بکنن برای هم باز تنظیم بازار داخلشون، هم تولید محصولات کشاورزی خودشون. یعنی در اصل موضوع فکر نمی‌کنم شکی وجود داشته باشه، اما اینکه برنامه‌ریزی به چه صورتی باشه نکته مهمیه که این 6 ماه رو شما میگید باید رعایت بشه. نکته دوم در مورد گسترش قاچاق هست که آیا براش برنامه‌ریزی هایی داریم، یعنی این عوارض منجر به افزایش قاچاق خواهد شد یا خیر، میتونیم اون رو کنترل بکنیم. و مطلب پایانی هم که خیلی کوتاه بگید اون تنظیم بازار داخل چه اتفاقی براش رخ خواهد.
ببینید من قبل از اون اجازه میخوام با ترجمه که به اصطلاح حوزه انتخابی من یکی از قطبای کشاورزی کشوره و ما محصولات ما تولید نوبرانه و تازه خوری و زمستان است، یعنی اینو واقعیت بگم ما سال قبل 20 آبان ما برداشت پیاز داشتیم، امسال به خاطر بازیای قطر زود کش کردیم، اوایل آبان برداشت پیاز داریم. یعنی قطعا از این در هفته‌های بعدی حتما اگر به اصطلاح وزارت جاده کشاورزی اقدام نکنه و دولت، مطمئنا جنگ ما رو بیشتر خواهید دید در مجلس با وزارت مطبوع، چون در حقیقت مشکلات این کشاورز ما نمیتونیم ضرر بود شد تحمل کنیم در موضوع قاچاق اینا. ببینیم ما میزان مثلا مبادی مرزیمون زیاده، فکر میکنم 16 تا کشور ما همسایه هستیم، قطعا اتفاق میفته در صورتی که قیمت خیلی بالا باشه. مثلا برای گندم یه مقدار از استانای مرزی ما اتفاق افتاد ولی کم بود، یا سال قبلش همینطور میتونه باشه، ولی تا به حال در این موردی مثلا ما بگیم کسی گوجه و پیاز قاچاق کنه فکر نمیکنم، مگه که
نه با این عوارض معتقد هستن که این اتفاق رو خواهد داد. در حال حاضر بعیده به نظر
میاد. بله فعلا اینو من بعید میدونم. منتها کشاورز ما به شدت،
ولی اگر این عوارض اجرا بشه به نظر میاد که به جای اینکه طرف بیاد عوارض 4000 تومانی یا 2000 تومانی بده، میگه محصولم رو از مبادی دیگری خارج میکنم از کشور که این عوارض رو حداقل پرداخت
نکنه. و اینجا متضرر هستی کشاورز ها، اون صادرکننده اون فروشنده هم اصلا نیست.
بله. و در مورد تنظیم بازار هم بفرمایید.
در چه مورد درقت
این عوارض آیا کمک میکنه به تنظیم بازار داخل ما یا اینکه نه؟ خیلی معتقد هستن اگر این عوارض اجرا بشه، حالا هم امسال هم در سال آتی، به نوعی کشاورز و تولید کنندگان ما مجاب میشن که این محصول رو در واقع برداشت نکنن، تولید نکنن، برن سراغ محصولات جایگزین دیگر. لذا ما شاهد کمبود عرضه‌ای خواهیم بود در سالهای پیش رو در مورد این دو محصول و حالا محصولات دیگر، که خود این باعث میشه ما تنظیم بازارمون ملتهب بشه و ما شاهد یک مدیریت ناصحیحی بر بازار داخلی خودمون باشیم. آیا این اتفاق هم رقم خواهد خورد یا اینکه نه، ما برنامه دیگری داریم، میخوایم به اندازه نیاز داخلمون محصولات تولید بشه، در بازار داخل هم ارائه بشه، ولی صادرات رو محدود و کنترل بکنیم با این عوارض.
ولی که ببین با توجه که رادیو شما مثال اقتصادی دنبال میکنه، ما یه در کشاورزی موضوعی داریم به نام منحنی های تارنکه بود در اقتصاد کشاورزی. یعنی یه محصول اگه یه سال ضرر بشه، سال بعد کشاورزا کمتر سراغش میرن و سال بعد کم کش میشه و قطعا سال بعد قیمت افزایش پیدا میکنه. حالا در اینجا یه اتفاق میفته، یعنی دولت عامل اصلی است که میاد تعرفه میبنده، کشاورز میره دنبال یه محصولی که سود بیشتری داشته باشه، بنابراین قطعا سال بعدی ما به چالش میفتیم. در حقیقت یه میشه منحنی تارنکبادی قیمت دستوری. نکته بعدی اینه که ما همیشه میگیم، وزیر خودش هم در حقیقت در سر مجلس این جملاتو به کار برده که هیچ وقت دولت‌ها حق ندارن از جیب کشاورز بردارن برای مصرف کننده، یعنی هم باید حق و حقوق مصرف کننده و هم تولید کننده رعایت بشه. متأسفانه در اینجا ما فقط مصرف کننده رو دیدیم و تولید کننده رو ندیدیم و از 100% تولید یک محصول معمولا حدود 27% میاد به جیب کشاورز. این 73% دیگه واسطه ها و دلالا و غیره و غیره تا میاد میرسه. پس اینجا واقعا کشاورزمان مظلومه، تریبونی هم نداره و ممنونم من از خیلی از رادیو منج و رادیو اقتصاد خیلی موضوع رو دنبال میکنه و در حقیقت به اصطلاح یه چالشی هست که معمولا دنبال میکنه برای کمک کردن به کشاورز.
بله. و راهکار رو هم بفرمایید.
ببینید راهکار این که دولت
در مورد این عوارضه،
ببینید مثلا همینه، دولت در حقیقت داره صورت مسئله رو پاک میکنه، یعنی تولید کننده رو داره محدود میکنه، نابودش میکنه بدون اینکه کمک مالی بش کنه. گفتم اگه بیاد این تفاوت قیمت رو بده به کشاورز، همون جوری که اومد برای گندمی که ما داشتیم گفت خیلی شما اون چیزی که میخوایم وارد کنیم ما این قیمت حتی پایینتر از قیمت واردات داد به کشاورز ما
بانه.
کشاورز ما سود کرد و تولید کرد و اون راضی و دولت هم راضی. خب حالا در این قسمت داره صورت مسئله رو پاک میکنه، بیاد این تفاوت قیمت رو بده به تولید کننده و بعد بگه خیلی شما حق ندارین صادر کنی. این با این صورت میشه یه مقدار مشکل. در غیر این صورت راهکار ما اینه که راه به جایی نمیبره و اینکه ما به بهانه ای که محصول پر آب بره و غیره غذای اساسی گوجه فرنگ و پیاز و سیب زمینی جز محصولات اصلی غذای مردم هم.
ممنونم از شما جناب دکتر عظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که با ما همراه بودی. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. تشکر از همه همراهان همشگی برنامه بازارگاه. امیدوارم در ادامه روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خداحافظ.
اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
با نام و یاد خدا و سلام و درود بر شنوندگان عزیز، تلاشکران در حوزه صنعت و تولید و تجارت.
امیر حاجلو هستم، کارشناس امور گمرکی و دانش آموخته رشته حقوق.
در ادامه بررسی و توضیح مواد قانون مقررات صادرات و واردات، نوبت به ماده 5 رسیده. ماده 5 چی میگه؟ کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا 15 بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. این ماده نشون میده که قانونگذار چقدر به تولید داخلی اهمیت داده و وزارتخانه های تولیدی کشور را موظف کرده در این خصوص پیشنهاد بدن. اگرچه ما در تفسیری این ماده میبینیم که گفته سایر دستگاه ها و اتاق میتوانند پیشنهادات خودشون را ارائه نمایند در این تاریخ. منظور از وزارتخانه های تولیدی اول از همه خود وزارت صنعت و معدن هست، بعد وزارت جهاد کشاورزی. این دوتا همون وزارتخونه هایی هستن که بعد از انحلال وزارت بازرگانی قدیم همزمان وظایف بازرگانی هم در کنار وظایف تولیدی انجام میدن، به این امید و هدف که بتونن با کاهش واردات کالاهای خارجی که مشابه اونها در داخل تولید میشه و افزایش تولید کالاهای اساسی بازار را به نفع تولید کننده های داخلی تنظیم کنند. یه نگاهی به مقرراتی بکنیم که در این راستا تصویب شده. ما در سال 93 مصوبه‌ای از هیئت وزیران داشتیم که خرید کالاهای خارجی را در صورتی که دارای تولید مشابه داخلی باشند ممنوع کرده بود و یک فهرستی هم به پیوست این مصوبه ابلاغ کرده بود. جالبه که در ماده 2 این مصوبه تصریح کرده بود که اگر کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت و قیمت و حجم تولید قابل توجیه نباشه، دلیلی برای حمایت از این کالا نیست و شما میتونید کالای خارجی مشابه اون را خریداری کنید. خب نتیجه این که صرف داشتن تولیدات مشابه کالای خارجی کافی نیست و تولید کنندگان محترم باید عنایت داشته باشن که زحمت بکشن کالای خودشون را با کیفیت و قیمت و حجم قابل توجیه ارائه کنن که بتونه جای خالی اون کالای خارجی را به نحو قابل قبول و رضایت بخشی پر کنه.
عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی